بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على اعدائهم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جلسه قبل یک بحث زیبایی رو ما توش از رفقا خواستیم استفاده بکنی و بحث خیلی مهمی هم هست در مورد اینکه چه رابطه‌ای بین استصحاب اباحه و استصحاب سلطنت وجود داره. بند ماجرای لفظ سلم اباحتها رو تک تک شروع رو خوندم و به همون نتیجه رسیدم که دیروز عرض شد، یعنی مرحوم شیخ رحمت الله علیه یه تأملی دارن در اینکه این استصحاب از نوع شک در مقتضی باشه یا شک در رافع، که خودشون شک در مقتضی رو حجت نمیدونن. بحث خیلی طولانی رو دیروز خدمت عزیزان ارائه دادیم و برای خود منم که خیلی زیبا و جالب بود فرمایشات که از شروع هم استفاده کردیم، همه برای این توضیح دیروز ما رو گفتم. ما اگر اشکال نکنیم در اینکه شک در مقتضی باشه استصحاب اباحت و جاری بدانیم، باز مشکلی که داره اینکه این محکوم ما خواهد بود. بنده رفقا الان دارن سفر رو دیگه، با دو تا اینجا استصحاب داریم، استصحاب اباحه که در اون حکم میکنیم به اینکه مشتری چون در روز سه‌شنبه حق تصرف در کتاب رو داشته، در روز چهارشنبه هم حق تصرف در کتاب رو داره. این یه استصحابه که من شکشم به این برمیگرده که آیا رجوعی که روز چهارشنبه بایع میکنه و میگه کتاب من رو پس بده، استرداد میکنه کتابش رو، آیا این نافذ است یا نافذ نیست؟ لغو ایشون گفت کتاب من رو پس بده، بی خود گفته میگه کتاب من رو پس بده، یا نه اثر داره؟ حالا که میگه کتاب ما میخوام، ما باید کتابش رو بهش برگردانیم. خب این حکم با اونم منشأ شک. اما استصحاب سلطنت چی میگه؟ میگه که قاضی جان روز یک شنبه مالک میتونه از کتابش رو استرداد بکنه که تلف عهد العوضین پیش نیامده بود. ما الان روز دوشنبه هم شک میکنیم که مالک میتونه کتابش رو استرداد بکنه، میگیم قاضی جان از روز دوشنبه و به بعد هم میتونه کتابش رو استرداد بکنه. الان دوشنبه که میگیم، دوشنبه این دوشنبه و به بعد. پس استصحاب جواز رجوع مالک در روز یک شنبه برای روز دوشنبه و روزهای بعدش که سه شنبه و چهار شنبه و پنج شنبه باشن. خب ایشون میتونه کتابش رو ازون که میخواست باید بهش میدادیم، الان هم باید کتابش رو به ایشون بدیم. این دوتا استصحابی که وجود داره. خب حکم ما نوشتیم اونجا، عناوین هم گذاشتیم استصحاب اباحه، استصحاب سلطنت. منشأ شک ما در استصحاب سلطنت چیه؟ به این معنی برمیگرده که آیا تلف عهد العوضه ملزم است؟ که اگر ملزم باشه، خب یعنی معناش اینه دیگه، ولو در ملک شست با این مبنایی که گفتیم تلف عهد العوضه در ملک اتفاق میفته، در ملک بایه و نقل ملک اتفاق نمیفته. خب خاطرتون باشه تو اون عکس قبلی که چند روز هم خدمت دوستان نشون دادیم، ما مبنا رو بر این گذاشتیم که تلف عهد العوضه در ملک بایه اتفاق میفته. اما خب اگر گفتین طرف عهد العوضه ملزمه، یعنی اینکه باری علارغم مالکیت حق استرداد نداره. اگر هم گفتیم که نه، تلف احد العوضین ملزم نیست، یعنی اینکه چطور قبل از تلف باری حق رجوع داشت و میتونست مالش رو پس بگیره، بعد از تلف هم میتونه پس بگیره و این هنوز هم که هنوز معامله متزلزله. خب این دوتا اول که دارید میبینید، استثناء رو نوشتیم، حکم هم نوشتیم، منشأ شک رو هم نوشتیم. کاری که میخواد اتفاق بیفته اینه که ببینیم آیا این دوتا استثناء در عرض هم هستن که بخوان با هم تعارض کنند و تساقط کنند، یا در طول هم هستند و یکی حاکم بر دیگریه. مرحوم شیخ هم فرمودن تنها شکلی که میشه تصور کرد یک استثناء بر استثناء دیگه مقدم باشه و حاکم اون بر اون باشه، اینه که رابطهشون رابطه سبب و مسببی باشه، یعنی شک در یکی ناشی از شک در دیگری باشه، حکم دیگه که معلوم بشه منشأ شک اون یکی از بین بره. خب ما این رو بخواییم بررسی بکنیم. من در اکثرم دیشب در گروه گذاشتم، دوستان با توجه به عکسایی که مشاهده فرمودید الان هم جلو چشتونه، میتونن حکومت استصاب سلطنت بر استصاب اباحه رو تقریر کنند و توضیح بدن. خود حقیق توضیح عرض بکنم خدمتتون، ما تو اون جدول پایینی مجددا همون استصاب ها رو آوردیم، منشأ شک در حکمی که میخوایم بار کنیم یعنی استصاب اباحه خروجی چی میخواد بده، اینو نوشتیم. حکم نوشتیم جواز تصرف مشتری. حالا من نوشتم استصاب جد، این حالا تعدیم مقدار توش تسامحه. حکم جواز تصرف مشتری در روز شنبه، اینو بعدا باید اصلاحش بکنم. جواز تصرف مشتری حکم ماست. شما میخواید استصاب اباحه بکنید، اباحه این همون جواز دیگه. خب اینو که نوشتیم اونجا، منشأ شکم گفتیم که آیا رجوع به استرداد مالک مؤثر یا مؤثر نیست. پایینم جواز رجوع مالک، این جواز به معنای نفوذ رجوع مالکه، اون جواز تصرف مشتری به معنای اباحه تصرف مشتریه، این جواز رجوع مالک معنای نفوذ رجوع مالکه. اینم منشأش به این برمیگرده، به اینکه طرف العوضین احد العوضین این ملزم بوده یا ملزم نبوده. خب اینم کلا رسیم منشأ شک. خود اینها میخوام ببینیم با همدیگه چه نسبتی دارن، آیا یکی سبب برای دیگری هست یا هیچ کدوم برای دیگری سبب نیستن، هر دو مسبب یک امر ثالث هستند. یه مختصر اینا رو تحلیل کنیم میفهمیم که نه، این دوتا شکی که وجود داره در استصاب اباحه و استصاب سلطنت، یکیشون مسبب از دیگریه. به چه بیانی؟ خب آقا جان شما نگاه کنید به استصاب سلطنت. استصاب سلطنت گفتیم یعنی چی؟ تو چه شما داری شک میکنید؟ شک میکنید که طرف احد العوضین ملزم بوده یا ملزم نبوده. خب این ملزم بودن یا ملزم نبودن معلول چیه؟ اثر چیه این شکه؟ چون دلیل اجتهادی وجود نداره. چون شما دلیلی ندارید بر این که طرف احد العوضه ملزمه یا ملزم نیست، روایت اجماع چیزی ندارید، به خاطر این شما دارید شک میکنید. پس مستقیما موضوع شک ما، سبب شک ما رو اگر بخواد کسی بخواد تحلیل بکنه، به این میرسه که آقا جان دلیل اجتهادی نیست، از نبودن اماره و دلیل اجتهادی شک شروع شده. یعنی ما مرحله اصول عملیمون از همین استصاب سلطنت داره شروع میشه. چون دلیل اجتهادی نیست، ما الان هاج و واج موندیم که آیا طرف احد العوضه ملزمه و حق استرداد مالک از بین میره، یا ملزم نیست و مالک کماف السابق حق از اون که چیز داره، استرداد داره. پس این مسبب از اصالت اباحه استصاب اباحه نیست. اما استصاب اباحه چی؟ استصاب اباحه که شما تو شک داشتید به اینکه آیا رجوع نافذ است یا نافذ نیست، استرداد نافذ یا نافذ نیست، پشت سرش داشتید شک میکردید تصرف مباه برای مشتری، تصرف برای مشتری مباه نیست، این به چی برمیگرده؟ این به این برمیگرده که نمیدانید بایه میتواند استرداد بکنه یا نه. ما فرض گرفتیم که بایه هنوز مالک طرف عهد العوضین، طرف در ملک بایه اتفاق افتاده. خب ما حالا میگم چون مثالی که ما داشتیم طرف سمن در ملک مشتری اتفاق افتاده، پول دست بایه طرف شده اما ملک مشتریه، اما کتاب هنوز در ملک بایه. خب کتاب هنوز در ملک بایه، آیا بایه میتواند حق دارد فسخت رو بگه یه حق ندارد فسخت رو بگه؟ هیته سلطنت بایه که میتواند رجوع بکنه یا نمیتواند رجوع بکنه، این علت است در اینکه نمیدانیم رجوعی که میکنه آیا این مؤثر واقع میشه یا مؤثر واقع نمیشه. آیا طرف احد العوضین سلطنت بایع رو محدود کرد از اینکه بگوید فسخت و رد الی مالی یا نه طرف احد العوضین سلطنت بایع رو محدود نکرده؟ پس استصحاب اباحه منشأ شک اگر توش نگاه بکنیم این مسبب از شکی که استصحاب سلطنت اونو برطرف میکنه. شما وقتی استصحاب سلطنت میکنید میگویید که جناب بایه هنوز حق رجوع داره، هنوز میتواند رجوع بکنه، نفوذش رجوعش نافذه. استصحاب سلطنت می آید و شک شما رو که با اون میخواستید استصحاب اباحه بکنید اونو از بین میبره، ولا عکس. اما برعکسش اینطوری نیست، استصحاب اباحه نمی آید و شک شما رو در ملزم بودن یا ملزم نبودن احد العوضین از بین ببره. تا اینجا اگر کسی سوالی داره بفرمایید. بفرمایید.
یه لحظه احساس کردم شاید مثلا برعکس متوجه شدم، الان استصحاب سلطنت استصحاب اباحه رو داره چیز میکنه دیگه، دایره‌اش رو تصرف میکنه دیگه، یعنی حکومت از طرف استصحاب سلطنت نسبت به استصحاب اباحه میشه.
همینطوره. بله
تشکر،
سلامت بشی. حالا ممکنه کسی یک اشکال دیگری بکنه، یک مطلب دیگری بگوید، با اون این که آقا ما با استصحاب اباحه کشف میکنیم که طرف عهد العوضین ملزم نبوده، از این برای شما چرا نمیگه؟ بگید استصحاب اباحه میکنی و میفهمیم که مشتری حق تصرف داره. خب چرا مشتری حق تصرف داره؟ چون رجوع بایه مؤثر نبوده، استرداد نافذ نبوده. خب حالا که استرداد نافذ نبوده چی رو کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که احد العوضین ملزم، عرض کنم که بله فهمیم که احد العوضین ملزم هست و چون ملزمه پس جناب بایه فسخت و گفتنش کشکه، فایده نداره، از اون باید بیایید. شما با استصحاب اباحه بیایید ملزمیت طرف احد العوضین نتیجه بگیری. ممکنه کسی اینو بگه. الان دوستان این یکی سفر رو دارید؟ نه عوض نشد. من یه لحظه مجدد به اشتراک بذارم. این یکی بعد شبهه، شک در ملزمیت طرف احد العوضین ناشی از فقدان دلیل است و استصحاب اباحه میتواند دلیل عدم ملزمیت باشد. بخش دلیل ملزمیت کلمه عدم اشتباهی نوشتم و استصحاب اباحه میتواند دلیل ملزمیت باشد. این کلمه عدم بعدا باید پاکش کنم. خب این ممکنه یه اشکال اینچنینی مطرح بشه. خب اینو چیکارش بکنی؟ پاسخش هم نوشتیم اونجا خدمت عزیزان. اباحه تصرف برای مشتری لازمه عدم سلطنت بایه بر فسخ است. که آن هم اثر ملزم بودن تلف است. پس حکم تلف ملزوم با واسطه اباحه است. یعنی مراحلش اینه: عدم ملزمیت تلف نتیجه میدهد، عرضم که عدم این کمی عدم باز اشتباه بوده، ملزمیت تلف نتیجه میده عدم سلطنت مالک رو، و عدم سلطنت مالک نتیجه میده اباحه رو. شما پس با استصحاب اباحه کشف میکنید که طرف ملزمه، پس دلیل داری، نگید فقدان دلیل، نه یه دلیل داری، حاکمه. استصحاب اباحه حاکم است از این جهت بر استصحاب سلطنت. خب شما از این ورش نمیاد. خب جوابش اینه که استصحاب برای اینه. حالا اینو برای خیلی سنگینیه ها، بحث خیلی مفصلیه، تو بحث خود استصحاب باید اینو بررسی بکنیم. مسئله اصل مثبت چیز خیلی مهمیه. استصحاب اثبات میکند آثار شرعی خودش را. همین استصحاب خود مستصحاب ثابت میشه و آثار شرعی بیواسطه مستصحاب ثابت میشه، بیشتر از این نیست. آثار یعنی نتیجه موضوع حکم شرعی. شما وقتی مثلا میگویی الصواب الطاهر یجوز الصلاة فیه، الصواب الطاهر یجوز الصلاة فیه، جواز صلاة اثر است برای طهارت صوب. طهارت صوب ملزوم جواز صلاة، جواز صلاة لازم طهارت صوبه. که انه بگید این معلول اون علت، معلول عبارت هست از طهارت صوب، علت عبارت هست از جواز صلات. شما اگر اثبات کردید لباس پاک است میتوانید نتیجه بگیرید که با اون میشه نماز خوند. اما اگر اثبات کردید که میشه با این لباس نماز خوند، بخواید نتیجه بگیرید که پس لباس پاکه، این مسیر رو معکوس استصحاب اینو اثبات نمی کنه. پس استصحاب ملزومات مستصحب رو اثبات نمی کنه ولی بی واسطه، کما اینکه لوازم رو هم که اثبات می کنه فقط لوازم شرعی رو بی واسطه اثبات می کنه، نه لوازم شرعی با واسطه، این هم اثبات نمی کنه. ما نحن فی، اگر استصحاب اباحه بکنید و بخواید از اون نتیجه بگیرید که طرف ملزمه، قوز بالا قوزه. استصحاب اباحه برای اینکه شک شما رو در سلطنت از بین ببره باید بیاد ملزوم خودش رو اثبات کنه، اونم ملزوم بی واسطه که ما گفتیم ملزوم خودش رو اثبات نمیکنه حتی با واسطه، و لازم خودش رو هم اثبات میکنه اما نه با واسطه. وای به حال روزی که شما بخواید با استصحاب ملزوم بی واسطه رو نتیجه بگیری، بخش ملزوم با واسطه رو نتیجه بگیری، یعنی خیلی قوز بالا قوز. استصحاب ملزومات خود را اثبات نمی کند حتی اگر بی واسطه باشد، و ملازمات خود را اثبات نمی کند، عرض کنم که حتی اگر این ملازمات با واسطه خود را اثبات نمی کند حتی اگر آثارش باشد. خب وای به حال ما نحنفی که این ملزوم با واسطه است. خب اصل مثبت بود قبول می کردیم استصحاب و بعد، حالا که اصل مثبت نیست چیزی از این در نمی آن. نتیجهش چی میشه با این توضیحات؟ نتیجهش این میشه که استصحاب اباحه نمیاد حاکم بر استصحاب سلطنت بشه، اما استصحاب سلطنت حاکم بر استصحاب اباحه میشه. و ما بخوایم بحث خودمون الان تو اون عکس قبلی رو بنده بیارم، چشم، نتیجه رو مجدد عرض بکنم، این میشه که استصحاب سلطنت میتواند شک ما رو در اباحه برطرف بکنه، منشأ شک ما رو در اباحه برطرف میکنه، اما استصحاب اباحه شک ما رو در مورد اصالت چیز در مورد استصحاب سلطنت برطرف نمی کنه. شما نمی توانید با استصحاب اباحه دلیل پیدا کنید و بگید حالا که دلیل دارم پس شک نمی کنم و میگویم احد العوضین ملزمه، اینو نمیشه گفت، این درست نیست. اما از اون ورش می توانید بگویید استصحاب سلطنت می کنم، حالا که استصحاب سلطنت کردم پس معلوم میشه که ایشون حق استرداد داره و وقتی میتونه استرداد بکنه دیگه شک نداریم در اینکه اباحه مشتری هم از بین میره، حق تصرف مشتری هم از بین میره. خب دوستان تو این عکس اولی که چند روز قبل تهیه شده تونم اگر یه دقتی بکنم این میشه که در روز یک شنبه، که در روز یک شنبه من برای اینکه استصحاب سلطنت خودش اصل مثبت نشه در نسبت به اباحه و اباحه رو از بین که میخواد ببره اصل مثبت نشه، ناچار هستم این مسئله سببی و مسببی و حاکمیت استصحاب سلطنت به عنوان سبب رو بر اصل سببی رو بر استصحاب اباحه به عنوان اصل مسببی طوری بگم که اینجا حالت اصل مثبتی هم پیش نیاد. اصل سببی ما استصحاب سلطنت، اصل مسببی ما استصحاب اباحه است و میخواهیم حاکمیت اصل سببی رو اصل مسببی بگیم طوری باید باشه که اصل مثبت پیش نیاد. خب اگر اینطوری من گفتم که آقا روز یک شنبه جناب بایه سلطنت داشته، پس نتیجه بگیرم که بعد از ملزم مشکوک طرف عهد العوضین یعنی روز سه شنبه باز سلطنت داره و نتیجهش اینه که روز چهار شنبه هم که رجوع کرد اباحه از بین میره و دیگه حق تصرف مشتری از بین میره. از استصحاب سلطنت روز یک شنبه اگر بخوام نتیجه بگیرم عدم اباحه مشتری رو در روز چهارشنبه و پنجشنبه بخوام نتیجه بگیرم با این بیان، خب اصلا مثبت میشه، چون میشه اثر شرعی با واسطه، اثرشه ولی اثر شرعی با واسطه است. به خاطر اینکه اصلا مثبت نشه ما این رو به شکل تعلیقی بیان میکنیم، از استصحاب تعلیقی استفاده میکنیم. استصحاب تعلیقی، حالا نمیدونم دوستان خوندن یا نخوندن، استصحابی که توش اگر وجود داره، اگر به این معنا که میگوییم روز یک شنبه اگر شخص بایه رجوع میکرد فسخت رو روز یک شنبه میگفت اباحه تصرف از بین میرفت قبل طرف عهد العوضین. بعد طرف عهد العوضین شک میکنیم که اگر بایه فسخت رو بگه اباحه تصرف مشتری از بین میره یا از بین نمیره، استصحاب میگه روز سه شنبه هم اگر بایه فسخت رو بگوید، سه شنبه و بعد سه شنبه اگر بایه فسخت رو بگوید حق تصرف مشتری از بین خواهد رفت. جای استصحاب تعلیقی دیگه اصلا مثبت هم پیش نمیاد. خب این هم شد حکومت استصحاب سلطنت بر استصحاب اباحه. اگر سوالی هست بفرمایید. استصحاب تعلیقی رو اینطوری میگن، میگن در زمان سابق ما یقین داریم اگر چنین میشد چنان میشد، یه علیه عاملی اتفاق اومده الان شک میکنیم، در زمان لاحق که باز هم اگر چنین شود چنان میشود. خب استصحاب میگه بله، به میگن استصحاب تعلیقی. قبل از طرف استصحاب تعلیقی بله حجیت داره، قبل از طرف عهد العوضین اگر مالک رجوع میکرد اباحه تصرف مشتری از بین میرفت، بعد طرف عهد العوضین شک میکنیم مالک رجوع بکنه باز از بین میره جواز تصرف مشتری، استصحاب میگه بله هنوز هم از بین میره. این مستقیما مدعا رو اثبات میکنه، اصلا مثبت هم دیگه پیش نمیاد. نه با اصلا مثبت دیگه مستقیم دیگه واسطه بند نمیداره که اینجا تو عرض بنده کجاش واسطه بود، اصلا مثبت نیست، واسطه وجود نداره. شما خودمون اگر را دارید استصحاب میکنید، حکم که استصحاب نمیکنید. ما که نگفتیم آقا جان سلطنت بود قبل از تصرف پس بعد از تصرف هم سلطنت هست، حالا که سلطنت هست پس رجوع نافذ است، حالا که رجوع نافذ است پس اباحه منتفی است. اینطوری اگر بگیم به این شکل، یعنی سلطنت رو یک شما یک چیز اگری تصور نکنید، سلطنت رو یه چیز فعلی تصور بکنید. بگید که میکنید سلطنت یک گلومبه ای، بگید یک گلومبه ای به اسم سلطنت وجود داره، این سلطنت قبل از تلف بود، استصاب میکنم بعد از تلف هم هست، اگر اینطوری بگید. و نتیجه‌ای که خب از این میگیرید مستقیما اباحه رو بر نمیداره دیگه، چون عدم اباحه اثر مستقیم سلطنت نیست، عدم اباحه نتیجه نفوذ رجوعه. خب باید بگید سلطنت هست، بعد سلطنت بگید رجوع نافذه، بعد بگید که پس اباحه نیست. اینطوری اگر تحلیل بکنه کسی تصور بکنه این میشه اصلا مثبت، ولی خب سلطنت که این نیست، اصلا سلطنت یعنی همین، سلطنت یعنی نفوذ رجوع، سلطنت یعنی که یعنی اگر رجوع بکند نافذه، اصلا معنای سلطنت اینه، معنای سلطنت اینه که شیخ هم فرمود استصاب سلطنت حاکم بر استصاب اباحه، اصلا معنای سلطنت اینه. سلطنت یعنی چی؟ سلطنت یعنی این که معناش اینه اگر مالک رجوع بکنه اباحه از بین میره. خب این اثر مستقیمشه، واسطه توش نیست که اصلا مثبت بشه. این هم آقا از اینجا دیروز متخانی رو شروع کردیم، بحث ما سر این بود که جواز معاتاد، این که طرف میتونن به هم بزنن، این از آثار چیه؟ دوستان عنایت دارن، این به اعتبار معتبر برمیگرده. آیا جواز از آثار عقد یا از آثار عوضین؟ اگر از آثار عقد باشه خب به هر حال عوضین جا به جا هم بشند، این معامله جایزه و شخص که رجوع میکنه نتیجهش این میشه که چون عوض دیگه خودشو نمیشه پس بگیره، میاد و بدل عوضش رو، مثلا کسی که مسمن داده، عوض مثلا مسمن، کسی که مسمن رو داده حالا که نمیتواند خود مسمن رو پس بگیره، بدل مسمن رو پس میگیره، چون معامله جایز. خب مثل بیع خیاری جای. اما اگر نه، جواز رفته باشه حکمش اعتبار شده باشه برای خود اون مال، وقتی اون مال از بین بره دیگه چیزی که طرف بتونه پس بگیره وجود نداره، چرا میخواد پس بگیره؟ امکان رجوع نیست. خب جوازم از بین میره میشه لازم. خب این ما نهند و فی هم به معاتاتی که مرحوم شیخ رحمت الله علیه مثل صاحب جامع المقاصد مبناشون این شد که معاتات مفید ملکیت جایزه است. خب این بزرگواران به همین میرسن تو ملکیت جایزه که میفرمایند ما قدر متیقنی که داریم طرف میتونه فسخ بکنه و آنچه که داده رو پس میگیره، جایی که عینین رو بشه تراد کرد، جایی که نمیشه عینین رو تراد کرد و لازمه جواز اینه که بدل عینین و عوضین ثمن مثمن پرداخت بشه، خب این دیگه جایز نیست معامله. اینه خب دیروزم محضرتون عرض کرد فإن الجواز فيه هنا به معنا جواز رجوع فی العین. می‌فرماید در ما نحن فيه، این بحثی که داریم معتاد، تو اینجا جایزه به معنا اینه که طرف میتونه آنچرا که داده پس بگیره. نظیر و جواز رجوع فی العین الموهوبه، که در هبه هم جواز متعلق جواز خود مال موهوبه است. فلا یبقا بعد تلف متعلق الجواز. خب بلکه ایشون یه ترقی هم میکنن، بله جواز هنا یتعلق به موضوع تراد لا مطلق الرجوع ثابت فی الهبه، بلکه این فهمت ما نحن فی از هبه هم یه مرحله بالاتر، دایرش تنگتره، باید یه چیزی باشه که بشه تراد کرد. تراد با به تفاعل دو جانبه است، حتما باید جای معتاد جایزه که هر دو عوض و خودش رو بتونی پس بگیری، با یه بیاید مثمر خودش رو پس بگیره، مشتری هم باید بتواند ثمن خودش رو پس بگیره. این خیلی دایره رو تنگ‌تر از هبه میکنه. تو هبه اینطوری نیست. تو هبه یه مالی رو دادن، همون مال رو رجوع میکنه و پس میگیره. خب یه طرفیه، اما معاتات دو طرفیه. خب نتیجه میشه که اگر نشه تراد کرد، حتی اگر یکی از عوضین رو شما نتوانید عینش رو پس بگیرید، نتیجه اینه که دیگه معامله لازم شده. مطلب بعدی که خب اگر حالا ما در متعلق جواز شک کردیم، ندانستیم که متعلق جواز اصل معامله است، از عطله نتونستیم برداشت بکنیم که آیا متعلق جواز اصل معامله است، مثلا تو برخی از بیها که جائزن، یا رجوع در احد الاعیان، رجوع در عین اینکه طرف اون چیزی که داده رو بتونه پس بگیره، مثل همون فتوای مشهور اعصاب، فتوای همه اعصاب ظاهرا همین حالا شاید مشهوران اتفاق پس اجماعی هم باشه که هبه عقد جائزه مادامی که عین باقیه، همین که عین موهوب از بین رفت میشه لازم، طرف نمیتونه پس بگیره. خب یا اینه او تردد عینه، یا ما شک میکنیم که نه موضوع جواز متعلق جواز تردد عینه اینه، ما که تو این شک کردیم. خب فهمت یمن آمن استصابه. خب ممکنه کسی بگه پس استصاب بکنید لحظه اول بعد از معاتات طرف میتوانست آنچه را که داده پس بگیره، بعد 4 روز تردد عینه ممکن نیست. خب استصاب بکنید، بگید بازم طرف میتواند آنچه را که داده پس بگیره، خودش نبود بدلش پس بگیره، باید استصاب بکنید. یه نگاه اینطوری پیش میاد که با استصاب مسئله را حل کنید. شیخ فهمد نخیر، فان المتيقن تعلقه بالتراد اذ لا دليل في مقابله اصاله لزوم على ثبوت ازيد من جواز تراد عینه. شیخ فهمد آقا شما اصالت و لزومی که میخواید اونو محدودش بکنید، اونو ببینید از کجا آوردید. شیخ در مورد اصالت لزوم اگر رفقا یادشون باشه، هم تمسک به استصاب کرد، هم تمسک به اماره کرد. پس شما اصلا اماره دارید، دلیل اجتهادی دارید برای اینکه اصل در معاملات لزومه. یه موردی رو قطعا با اجماع خارج کردید که نمیدونید این مدقی جزئیاتشو نمیدونید. لحظه اول بعد معاتات این قطعا به وسیله اجماع خارج شد، اینجا معامله لازم نیست. اما شک دارید چطور چیزی رو خارج کردید. چیزی که خارج کردید از اون چیزایی که بعد 4 روز هم باقی است، بعد طرف عهد العوضین مثلا باقی است، یا نه کمتر از اون باقیه. مادامی که تراد عینه ممکنه می شود برای معاتات جایز باشه، یا نه این از آثار خود عقد تراد عینه ممکن نباشه هم جاریه، یا نه اگر یکی از عینه باقی باشه جاریه، بازم میشه به هم زد، ولی خب هر دو طرف بشه جایز نیست. توش الان شک بکنید چه اتفاقی میفته؟ خب میفرماد به اون عامه رجوع میکنید که انه شما یک دلیل خاص مجمل دارید، یک عام دارید، یک دلیل خاص مجمل دارید، قدر متیقن از خاص میگیرید، در بیشتر از اون تمسک به عام میکنید. اوزا اگر خاطرشون باشه این بحث رو داشتیم سابقا که اگر مخصص شما مجمل باشه و دوران اقل و اکثر باشه و از یک طرفی هم این منفصل از عامتون باشه، شما مانعی نداره از اینکه به عامتون متمسک بشی. اکرم العلماء رو گفته، یه جایی هم بعد گفته لا تکرم الحکما. قدر متیقن از حکما یعنی کسانی که الهیات میدونن. احتمال هم داره که منظور از حکما مطلق علوم عقلی باشه، شامل ریاضیات و طبیعیات و هیئت و اینا هم بشه، ولی قدر متیقن داره. پس یه عقل اکثر اینجا هست، منفصل هم هست. خب چیکار میکنن؟ در مورد قدر متیقن تمسک به خاص میکنن، در زائد بر قدر متیقن رجوع به عام میکنن. ما نحن فی هم همینه. فان المتيقن تعلقه به تراد، اون اجماع مخصص ما قدر متعلقش جاییه که بتونید هر دو همچنین که گرفتید پس بدید. از لا دلیل فی مقابلت اصالت اللزوم، شما در مقابل اصالت اللزوم که اماره هم براش داشتید بیشتر از این که جواز تراد عینین باشه لحظه اول بعد معتاد میشه به همزد، بیشتر از این نمیشه استثناء بزنید. و من هو یعلم حکم ما لو تلفت احد الاوزین او بعضها علی القبل بالملک، فرماد که پس اگر یکی از دو عوض تلف بشه یا حتی مقداری از یکی از دو عوض تلف بشه، چه برسد به جایی که مقداری از هر دو عوض تلف بشه، در همه این موارد بنابر قول به ملک دیگه نمیشه معامله رو جایز به هم زد. من جلسات اول تنبیه هم عرض کردم محضر دوستان، بنابر قول به ملک کلن همش با این دید داریم جدا میریم، میگوییم اصل در معامله جوازه، یه قدر متیقنی به خاطر اجماع کوتاه اومدیم اونم زمانی که تراد عینه میشه کرد، بیشتر از این رجوع میکنیم به اون اصل اولی که عرض کنم وحشید لزوم، اصل اولی لزومه، رجوع میکنیم به اون اصل اولی و لزوم معتاد و طرف نمیتونه آنچه را که داده پس بگیره. دیگه وقت تمام شد همین